بحث هشتم قسمت دوم صدرالمتالهین شیرازی این فیلسوف و نابغه‌ای که از 400 سال پیش تا به حال فلسفه اسلام و قرآن را پاسداری کرده است و صدرنشینان خرد و اندیشه را به زیر نگین خود فراخوانده است با استمداد و استعانت از این بحر عمیق قرآن نظیر همین آیه مورد بحث بود که توانست فلسفه مشاء و یونان را در هم بریزد و خود از پیش خود چنین فلسفه‌ای را بر اساس تعقل و اشراق و شرع انور اقدس ابداع و اختراع نماید. او در اسفار متعالیه خود اثبات کرده است که النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، نفس در ابتدای حدوث و خلقتش جسم است، اما در بقا و امتداد وجودیش روحانی می شود. و بر همین نهج حکیم بزرگوار، شاگرد بارز و اندیشمند مکتب صدرالمتالهین گوید النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه. و بر همین اساس عطار گفته است تن ز جان نبود جدا، عضوی از اوست، جان ز کل نبود جدا، جزوی از اوست. و بنابر آنچه از این آیه کریمه به دست می آید، آنچرا که قدما از حکما می گفتند که چون انسانی بخواهد موجود شود، در وهله نخستین وجود جنینی او تحقق می یابد تا به سرحدی که مستعد برای ولوج و دمیدن روح می شود، در آن وقت در یک آن بلافاصله خداوند متعال نفس را ایجاد می کند و از عالم بالا و تجرد به ماده تعلق می دهد، خلاف مفاد آیه مبارکه است. قدما می گفتند انسان مرکب است از روح و بدن، ولی آیه مبارکه ترکیب را نمی رساند بلکه با صراحت تبدیل را می رساند. از عظمت و جلالت قرآن مجید همین بس که فیلسوفانی مانند بو علی سینا که جهانی از اندیشه بودند به این نکته پی نبرده و تا هزار سال در کتب بر اساس همان مشی قدما قائل به ترکیب انسان از روح و بدن بودند، تا این فیلسوف شیرازی پرده از راز قرآن برداشت و حرکت در جوهر را با اتکاء به این آیه وافی هدایت با ادله روشن و استوار مبرهن ساخت. بو علی سینا شیخ الرئیس در اشعار معروف و مشهور خود که به قصیده عینیه ورقائیه او شهرت دارد، در مطلعش می گوید هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات و تعزز و تمنعی، فرود آمد به سوی بدن تو از بالاترین محل و عالیترین مقام کبوتر ورقاء روح تو که دارای مقامی بس عزیز و محلی بس رفیع است، محجوبتون ان کل مقلت عارفی و هی التی سفرت ولم تتبرقعی. آن لطیفه روح از دیدگان هر عارف و آشنایی پنهان است و عجب در این است که او چهره خود را به نقاب نپوشانده است، بلکه دائما پرده از رخ برافکنده و در مرآ و منظر عامه خود را هویدا ساخته است. از جمله آیات مجید قرآن کریم که دعوت به تذکر و تنبه در موجودات آفاقیه می دهد و حقا باید آن را نیز از معجزات آن شمرد، این آیه است و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، و از هر چیزی ما دو جفت آفریدیم به امید آن که شما متذکر شوید و خدای خود را از این راه بیابید. این آیه صراحت دارد بر آن که هر چیزی را که پروردگار تعالی خلق نموده است جفت آفریده است و چیزی که تک باشد خداوند آن را خلق نکرده است. و از عمومیتی که از آیه استفاده می شود به دست می آید که این جفت بودن اختصاص به حیوانات و انسان ندارد، بلکه در نباتات و جمادات نیز خلقت به طور زوج می باشد و این با نظر سطحی و عادی مشکل بود، زیرا مثلا جفت بودن در باران و برف و ابر و صاعقه و باد و سنگ و کلوخ و جواهرات معدنی معنایی نداشت. فلهذا بعضی از مفسرین خود را به آیه واقعه در سوره یاسین راضی کرده بودند که می‌فرماید ما از چیزهایی را هم که شما نمی‌دانید جفت قرار دادیم. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. پاک و منزه است آن که تمام جفتها را از آنچه زمین می‌رویاند و از خودشان و از آنچه را که آنها نمی‌دانند بیافرید. و چون معنای جفت را نر و ماده می‌گرفتند، به جفت و زوج بودن درباره انسان که نر و ماده دارند، یعنی و من انفسهم، و به جفت بودن حیوانات و حداکثر در نباتات اعم از گیاهان و درختان قائل بودند. با آیه مبارکه و ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها را فرستادیم به جهتان که عمل لقاح و آبستن کردن درختان را به عهده گیرند را شاهد بر نر و ماده داشتن جمیع نباتات می گرفتند. چون به واسطه باد است که گرده های نر از شکوفه های درختان در فضا منتشر می گردد و به درختان ماده می رسد و بدین وسیله عمل لقاح و آبستن کردن صورت می گیرد و درختان میوه می دهند. و بهترین نمونه آن درخت خرماست که تا به واسطه طلع آن که آیه طلح منزود به آن اشاره دارد درختان ماده را آبستن ننموده و لقاح صورت نگیرد، آن درختان بار نمی آورند. اما معنی زوج نر و یا ماده نیست و معنی زوجین مجموع نر و ماده نیست. زوج به معنی جفت است، هر چیزی که جفت دیگری واقع شود. همچون اسب درشکه و کفه ترازو و شیشه عینک و امثال ذلک هر کدام جفت دیگری است. به هر یک از آن دو زوج و به هر دوتای آنها زوجین گویند. این است معنای حقیقی زوج، و اگر احیاناً در جایی به معنی نر و یا ماده استعمال شود به عنایت این حقیقت جفت بودن است، چون هر یک از نر و ماده و یا زن و شوهر عدل و جفت یکدیگرند. اینک که برای عالم ماده جفت بودن در تمام ذرات به ثبوت رسیده است، معنی کریمه شریفه و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون روشن می شود. توضیح آن که در هر ذره از ذرات هسته نامرئی است که بار الکتریک مثبت دارد و پروتون نام دارد و در اطراف آن مجموعه است از الکترون ها که سیار بوده و بار الکتریکی منفی دارند، و چون مقدار بار جمیع الکترون ها به قدر بار هسته است، لحاظا ذره به جای خود باقی است، زیرا هر دوبار مثبت و یا هر دوبار منفی که در جنس با هم مشترکند از همدیگر با شتاب دور می شوند و بار مثبت به بار منفی که در جنس مختلفند نزدیک می شوند و همدیگر را می رو بایند. و این عمل در آزمایش های آونگ های الکتریکی که بار مثبت و یا منفی گرفتند به خوبی مشهود است. بنابراین در تمام موجودات حتی در خورشید و سیارات قوای جاذبه و دافعه موجود است و این حرکت های منظم بر اساس همان تجاذب و تدافع قواست که زوجیت را در آنها تحقق بخشیده است. اولین کسی که از روی این راز قرآن پرده برداشت و جمال دلارای آن را برای عالم بشریت نمودار کرد، امیرالمؤمنین علیه السلام بود که در خطبه شیوا و غرای خود از تجاذب و تدافع و تعالف و تفرق اشیا در اثبات توحید سخن به میان می آورد و به این آیه مبارکه استناد می نماید. شیخ کلینی در کتاب کافی از محمد ابن ابی عبدالله مرفوعاً از ابی عبدالله علیه السلام در ضمن خطبه مفصل از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت می کند تا می رسد به اینکه می فرماید زاد دن نوره به ظلمه ولیبسه بالبلل و الخشن باللین و السرد بالحرور. خداوند بین نور و ظلمت تضاد برقرار کرد و همچنین در میان خشکی و تری و میان زبری و نرمی و میان سردی و گرمی. مؤلفم بین متعادیاتها و مفرق بین متدانیاتها. در میان موجوداتی که با هم دشمنند ایجاد الفت نمود و در میان آنهایی که با هم نزدیک هستند دوری و جدایی برقرار فرمود. دالتن به تفریقها علی مفرقها و به تألیفها علی مؤلفها. و ذالک قوله تعالی و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. پس این موجودات به سبب تفریقی که در ما بین آنهاست دلالت دارند بر خداوندی که تفریق انداخته است و به سبب تألیفی که در میان آنهاست دلالت دارند بر خداوندی که تألیف برقرار نموده است و این است گفتار خداوند تعالی و ما از هر چیزی جفت آفریدیم به امید آن که شما متذکر گردید. از این خطبه شریفه به دست می آید که تمام موجودات دارای دو حال تضاد هستند. الفت دارند در عین افتراق و جدایی و افتراق دارند در عین اتحاد و الفت و یگانگی. و همین است مفاد و مراد از زوجیتی که در آیه آمده است. در اینجا مراد و مقصود از کلمه زوجین همان تعادی و تألیف یعنی دشمنی و مهربانی است که در هر موجودی از ذره و اتم تا آسمان و منظومه شمسی و کهکشانها وجود دارد. الکترون‌ها دور هسته مرکزی پروتون می‌گردند. هسته به منزله زوج است و الکترون‌ها ازواج دیگری هستند که دور می‌زنند. و ترکیب اجسام از همین ازواج است و نظم و ترتیب و مدار و حرکت جمیع منظومه‌های شمسی بر این اساس است. پس در عین الفت به سبب تفریقی که در میان آنهاست دلالت می‌کنند بر خداوند تفریق اندازنده خود، زیرا اگر الفت طبیعت آنهاست نباید نفرت و تفرق در میانشان پیدا شود، زیرا که از طبیعت و لا تتغیر و لا تتسنى. طبیعت به خودی خود چنان که امر خارجی بر آن وارد نشود نه تغییر می کند و نه دوتا می شود. و در عین تفریق به سبب الفتی که در میانشان است دلالت می کنند بر خداوند الفت اندازنده خود به همین دلیل و بنابراین هو المؤلف و المفرق. و حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام نیز در خطبه‌ای که در حضور مأمون انشاء فرمودند بدین عبارات مترنم و بدین آیه استشهاد نمودند. شیخ صدوق در توحید خود با سند متصل روایت می‌کند از محمد ابن یحیی ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام که گفت شنیدم از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام که بدین سخن درباره توحید خداوند در نزد مأمون ایراد خطبه کرد. ابن ابی زیاد میگوید این روایت را نیز برای من احمد ابن عبدالله علوی که مولای آنها و داعی بعضی از آنها بود از قاسم ابن ایوب علوی روایت کرد که چون مأمون اراده کرد حضرت امام رضا علیه السلام را بر امر ولایت و حکومت منصوب کند، بنی هاشم را جمع کرد و گفت من می‌خواهم پس از خودم امامت و امارت را به علی ابن موسی رضا واگذار کنم. جمیع بنی هاشم حسد بردند و گفتند تو می‌خواهی مرد جاهلی را که بصیرت در تدبیر خلافت ندارد متولی این مقام نمایی؟ مردی را به سوی او بفرست تا بیاید و تو ببینی که به واسطه جهالتش قادر بر امر خلافت نیست. مراد از بنی هاشم در اینجا خصوص بنی عباس هستند، زیرا بنی هاشم به دو فرقه عباسیین و علویین منقسم می شوند و آنان که مخالف حکومت حضرت بودند اقوام و خیشان مأمون از بنی عباس بودند نه از علویین. مأمون کسی را فرستاد به دنبال حضرت و او را آورد و بنی هاشم به او گفتند ای ابوالحسن، بر فراز منبر رو و پرچمی را از مواعظ و ادله توحیدیه برای ما برافراز تا ما خدا را بر آن نهج بپرستیم. حضرت بر منبر رفت و نشست و بدون هیچ گونه حرکتی سر خود را پایین انداخته و قدری آرام گرفت و سپس تکانی به خود داده به پا برخاست و حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و بر پیغمبر و اهل بیتش صلوات و درود فرستاد. آنگاه خطبه ای ایراد نمود بسیار مفصل و جامع اسرار توحید و غرائب و عجائب از ادله وحدانیت حضرت احدیت که حقا چون گوهری تابنده در کتاب توحید ممتاز بوده و درخشش دارد. اول آن با این کلام شروع می شود. اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام توحید الله نفی و صفات ان. اول عبادت خدا معرفت اوست و اصل معرفت خدا یگان دانستن اوست و نظام توحید و یگان شمردن نفی کردن صفات است از او. تا می رسد به این جملات که و به مقارنتهی بین الامور عرف الا قرین له و از آن که خداوند در میان امور قرین و مماثلی قرار داد دانسته می شود که خودش قرین و مماثل ندارد. زاد دن نوره به ظلمه و الجلایت بالبهم و الجسوه بالبلل و سرده بالحرور. خداوند نور را ضد تاریکی قرار داد و ظهور و تجلی را ضد ابهام نمود و خشکی و صلابت را ضد تری و رطوبت فرمود و سرما را ضد گرما کرد. مؤلف بین متعادیاتها، مفرق بین متدانیاتها، دالتا به تفریقها علا مفرقها و به تألیفها علا مؤلفها. ذلک قوله عز و جل و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون الی آخر الخطبه. در میان اشیایی که با هم سازش ندارند رابطه الفت و سازش برقرار کرد و در میان اشیایی که با هم نزدیک و قریبند رابطه جدایی و تفریق ایجاد فرمود تا این موجودات با تفریق و جدایی خود دلالت کننده باشند بر آنکه در میانشان موجودی است که جدایی افکنده است و با تألیف و سازش خود دلالت کننده باشند بر آنکه در میانشان موجودی است که الفت افکنده است. این است گفتار او از عزوجل و از هر چیزی ما دو جفت آفریدیم به امید آنکه شما متذکر شوید. تا آخر خطبه. باید دانست که زوجی که در این آیه مورد بحث قرار گرفت غیر از زوجی است که در سوره رعد آمده است و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و اوست آن که زمین را بگسترد و در آن کوه‌ها و نهرها قرار داد و از هر گونه ثمرات و بهره‌ها دو جفت قرار داد و شب را پوشش روز نمود و حقاً در این مسائل آیاتی است برای گروهی که تفکر می‌کنند. حضرت استاد قدس الله سره در تفسیر زوجین اثنین در این آیه فرمودند معروف در میان مفسرین این است که خداوند از جمیع ثمراتی که امکان وجود در زمین داشته است، انواع مختلفی را قرار داده است که بعضی از جهت نوع با دیگری تفاوت دارد، مثل میوه تابستانی و زمستانی و شیرین و غیر شیرین و میوه مرطوب و خشک. و لحاظا مراد از زوجین صنفی است مخالف صنف دیگر، خواه صنف سومی در بین باشد و خواه نباشد و این کلمه تثنیه نظیر کلمه تثنیه است که فقط برای افاده معنی تکرار می آید، مثل گفتار خداوند که ثم مرجع البصر کرتین، آیه 4 سوره ملک، پس از آن چشمت را دو مرتبه برگردان، که مراد از دو مرتبه برگرداندن مراتب عدیده است، اگرچه به هر قدر که خواهد برسد. آنگاه فرمودند که در تفسیر جواهر در این عبارت زوجینستین معنی نری و مادگی را گرفته است. او میگوید معنایش آن است که خداوند در روی زمین از اصناف ثمرات دو جفت نر و ماده را در وقت تکون و بروز شکوفه در میانشان قرار داده است. اکتشافات علمی جدید به دست آورده است که هیچ درختی و هیچ زراعتی میوه و یا دانه نمی آورد مگر از میان دو جفت نر و ماده. گاهی عضو نر و عضو ماده هر دو با هم در یک درخت هستند، مانند اغلب اشجار، و گاهی عضو نرینه در درختی است و عضو مادینه در درخت دیگر، مانند درخت خرما. با آنهایی هم که هر دو عضو در یک درخت هستند، گاهی هر دو عضو در یک شکوفه می باشند، مثل درخت پنبه که در آن عضو نر با عضو ماده در یک شکوفه مجتمعند و گاهی هر یک از آن دو عضو مستقلن در شکوفه جداگانه هستند، مثل کدو. در اینجا استاد بر این کلام بدین گونه ایراد نمودند. آنچه را که وی ذکر کرده است، گرچه از حقایق علمیه است که جای شبهه نیست، اما ظاهر آیه شریفه مناسب با این تفسیر نیست. آیه مبارکه این را میرساند که خود ثمرات دارای دو جفت می باشند، نه آن که اصلشان و مبدعشان دو جفت است. و اگر آنطور بود که او می گوید، حق عبارت این بود که و کل الثمرات جعل فیها من زوجین اثنین، و خداوند تمام ثمرات را از دو جفت قرار داده است. آنگاه فرمودند آری، عیبی ندارد آن معنا را که وی افاده نموده است از این آیات استفاده کنیم. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، آیه 36 از سوره یاسین. پاک و منزه است آن که تمام جفتها را از آنچه زمین می رویاند آفرید. و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم، آیه 10 از سوره لقمان. و ما آب را از آسمان فرو فرستادیم و از آن در زمین از هر گونه جفتهای نیکو و خوب رویانیدیم. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، آیه 49 از سوره الزاریات. و از هر چیز ما دو جفت آفریدیم به امید آن که شما متذکر آیات خدا شوید. حقیر گوید معنی نرینه و مادینه را از دو آیه اول استفاده کردن خوب است، اما در آیه اخیر که مورد بحث ما بود و دیدیم که عمومیت و کلیت دارد، زیرا که می‌فرماید و من کل شیء، در این صورت حصر آن در نباتات و اشجار تناسب ندارد و بالاخص با آن دو روایت عالی المضمون که تعمیم آن را به هر چیزی از موجودات مادیه و طبیعیه که تصور شود شرح و توضیح می دهد، شبهه و اشکالی در میان نمی ماند. یکی از آیات اعجازآمیز قرآن اخبار به اتصال و پیوستگی کرات آسمانی در منظومه شمسی با زمین بوده است که قبل از پیدایش خورشید و سیارات و زمین بدین صورت همگی با هم متصل بودند و سپس خداوند آنها را از هم شکافته و به صورتهای فعلیهی که مشهود است انفصال بخشیده است. این کریمه مبارکه در سوره انبیا است. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، آیا ندیدند آنان که کافر شدند که آسمان ها و زمین متصل و پیوسته بودند و ما آنها را جدا نمودیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم، پس ایشان با وجود این ایمان نمی آورند؟ و اگر این آیه را ضمیمه کنیم با آیه سوره فصلت ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، و پس از آن خداوند بر آسمان در حالتی که به صورت دود بود متمکن و مستقر شد و سیطره و احاطه نمود و به آسمان و زمین گفت بیایید، خواه از روی رضا و رغبت و خواه از روی عدم رضا و کراهت، آسمان و زمین گفتند آمدیم ما از روی رضا و اطاعت. و بالاخص اگر آیه کریمه سوره رعد را هم اضافه کنیم، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خداوند است آن که آسمانها را بدون پایه و ستونی که ببینید برافراشت و پس از آن بر عرش خود استیلا یافته تمکن گزید و خورشید و ماه را مسخر نمود که هر یک از آنها تا زمان معین و مقرر در حرکت و سیر باشند. خداوند تدبیر امر را می کند و آیات خود را تفصیل می دهد به امید آن که شما به لقا و دیدار پروردگارتان یقین داشته باشید. اتصال این ثوابت و سیارات در منظومه شمسی مشهود ما با خورشید و زمین پیش از زمان انفصال و جدایی که به صورت کره آتشین و دود بوده اند و سپس خداوند آنها را شکافته و مجزا نمود و بدین صورت کنونی در مدارهای دقیق و قویم خود به واسطه قوه جاذبه، تجاذب و تدافع در حرکت وضعی و انتقالی درآورد روشن می‌گردد و تمام اینها از اخبارهای معجزاسای قرآن کریم است. در آن وقتی که ابداً سخنی از دود و آتش بودن کرات سماوی و از اتصال جمیع آنها طبق فرضیه لاپلاس و تجاذب آنها طبق کشف اسحاق نیوتن و حرکت صحیح و بدون تخلف آنها بر اساس قانون کپلر نبود، اینطور با صراحت اعلان به این امور واقعیه حقیقیه غیبیه نموده است. شیخ تبرسی در مجمع البیان در ذیل آیه ثم استوى الی السماء و هی دخان فرموده است، یعنی خداوند اراده فرمود آسمان را خلق کند و در آن حال آسمان دود بود. و فخر رازی در مفاتیح الغیب در ذیل این آیه گفته است، صاحب الاثر گوید عرش خداوند پیش از اینکه آسمانها و زمین را بیافریند بر روی آب بود. خداوند آن آب را گرم کرد و بر اثر گرمی کفی و دودی بر روی آب پدید آمد. کف بر روی آب باقی ماند و خداوند از آن خشکی را آفرید و از خشکی زمین را خلق کرد. و اما دود به بالا رفت و اوج گرفت و خداوند از آن دود آسمانها را خلق نمود. و امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید، و کان من اقتدار جبروته و بدیع لطائف صنعته ان جعل من ماء البحر الزاخر المتراکم المتقاصف یبسا جامدا ثم فطر منه اطباقا ففتقها سبع سماوات بعد ارتطاقها فاستمسکت به امرهی و قامت علی حده. و از قدرت جبروت خداوند و لطیفه های تازه و بدیع کارش آن بود که از آب دریای عمیق متراکم مواجی که از کثرت آبها پیوسته موج میزد و موجها یکدیگر را می شکستند طبقات خشک و جامدی را خلق نمود و از آنها طبقاتی را جدا کرد و از آن طبقات جدا شده هفت آسمان را شکافت پس از آن که با هم اتصال داشتند و آن آسمان ها به امر او یکدیگر را گرفته و جذب نمودند و به همین جهت هر یک از آنها در حد معین و مقرر خود مستقیم و استوار بوده و در مدار خود به حرکت در آمدند. ما در این چند جمله حضرت سه فرضیه لاپلاس و نیوتن و کپلر را مشاهده می نماییم. فرضیه لاپلاس در عبارت ففتقها سبع سماوات بعد ارتطاقها، پیر سیمون لاپلاس که میان سالهای 1749 تا 1827 میلادی میزیسته است، منجم و مهندس فرانسوی است. این دانشمند نتایج فکری هاله، کلرو، نیوتن، دوالمبر و اولر را جمع کرد و مسئله حرکت مشتری و کندی سیر زحل و سرعت حرکت قمر زمین را که لاینحل بود کشف نمود و فرضیه انفصال کرات از همدیگر پس از اتصالشان از فرضیه های اختراعی اوست که به فرض لاپلاس معروف است. فرضیه نیوتن در عبارت فستم سکت به امره. اسحاق نیوتن که میان سنوات 1643 تا 1727 میلادی میزیسته است، منجم و فیزیکدان انگلیسی است که از راه قوه جاذبه حرکت وضعیه و انتقالیه زمین را ثابت کرد و قانون جاذبه عمومی از اکتشافات اوست. نیوتن اثبات کرد که هر دو ذره مادی به نسبت جرم و عکس مجذور فاصله یکدیگر را جذب می کنند و همچنین دو کره متشابه الاجزا به نسبت خط المرکزین مجذوب یکدیگرند. فرضیه کپلر در عبارت و قامت علی حده. ژان کپلر که میان سالهای 1571 تا 1630 میلادی میزیسته است، معتقد به حرکت زمین و مرکزیت خورشید در عالم منظومه شمسی گردید و نیز مدار سیارات را موافق عقیده تیکو براهه بیزی دانست. بدین صورت چون دید نتایج محاسبه با رصد موافق در نمی آید، ما بین نظریه کوپرنیک و تیکو براهه ایجاد مبحثی جداگانه نمود. مستفاد از ترجمه رساله هیئت جدید، اثر کامیل فلاماریون که در گاهنامه سید جلال الدین تهرانی سنه 1313 به طبع رسیده است. فرضیه لاپلاس در علم آسمان شناسی و هیئت و نجوم به فرض لاپلاس معروف است. او میگوید تشابه حرکت وضعی و انتقالی اجزاء منظومه شمسی با یکدیگر و خروج آنها از مرکز سیارات امری اتفاقی نیست، بلکه باید علت نخستین را برای این تشابه و اختلاف جستجو کرد و او بیان فرضیه خود را بدین گونه می کند. منظومه شمسی در اول ستاره صحابی بزرگی بود که تا مدار نپتون انبساط داشته است و بعداً رفته رفته حرارت فوق‌العاده خود را از دست داده، به واسطه فشار و تراکم در ابعاد مختلفه کراتی به وجود پیوسته و مرکز واقعی که آفتاب است و خود جزء منظومه بوده نیز کره علاهده باقی مانده است. و نیز در کیفیت بیان فرضیه او بدین گونه نیز ذکر شده است. کرات منظومه شمسی قطعاتی است که در اثر نزدیکی و برخورد خورشید با یک ستاره دیگر از خورشید جدا شدند. البته تمام این فرضیه ها در صورت تحقق و واقعیت از روی امر و اراده و علم و حکم خداوند علیم بوده است، نه بر حسب تصادف و تخمین که طبیعیون میپندارند. چنان که گفته شده کورسی موریسون در صفحه 10 از کتاب راز آفرینش انسان ترجمه سید محمد سعیدی گوید برخی ستاره شناسان معتقدند که احتمال نزدیکی دو ستاره به هم تا حدودی که قوه جاذبه آنها در هم فعل و انفعال کند و آنها را به سوی یکدیگر بکشاند به نسبت یک به چند میلیون می باشد. احتمال آن که دو ستاره به همدیگر تصادم نمایند و باعث تجزیه و تلاشی یکدیگر شوند به قدری نادرست است که از حوصله قدرت محاسبه خارج می باشد. پس معلوم می شود فرضاً این فرضیه را بپذیریم که زمین قطعی است که در اثر تصادم و برخورد از خورشید جدا شده است، باید فرض کنیم که عمد و قصدی در کار بوده است که آن برخورد و تصادم به وجود آید و هدف خاصی از این کار منظور بوده است که همان پیدایش حیات و سپس حیوان و بعد انسان به عنوان هدف اصلی مخلوقات زمین است. حضرت استاد قدس الله نفسه در تفسیر آیه مزبور اولم گر الذین کفروا فرمودند مراد از رؤیت علم و ادراک فکری است و از آن تعبیر به رؤیت و دیدن شده است، به جهت وضوح و ظهورش به لحاظ اینکه آن نتیجه تفکر در امر محسوس است و رتق و فتق دو معنی متقابل است. راغب در مفردات گوید رتق به معنی زمیمه نمودن و چسبانیدن است، چه از روی خلقت باشد و چه از روی صنعت. خداوند تعالی می فرماید کانتا رتقن ففتقناهما، و نیز گفته است فتق به معنی جدا کردن بین دو چیز متصل است و آن ضد رتق است. انتها. و ضمیر تثنیه در کانتا رتقن ففتقناهما به آسمانها و زمین برمی گردد، به علت آنکه جمیع آسمانها را یک دسته و زمین را دسته دیگر گرفته و اینها مجموعاً دو دسته می شوند. و رتق با آنکه مفرد است خبر آمده است به جهت مستر بودنش و اگرچه در حقیقت معنی مفعول دارد و محصل معنا اینطور می شود، این دو دسته آسمان ها و زمین قبلاً با هم منظم و متصل بودند و ما آنها را از هم جدا نمودیم. و مراد از الذین کفروا به مقتضای سیاق عبارت وثنیون و بت‌پرستانند که در نسبت خلقت و نسبت تدبیر تفکیک می اندازند. اصل خلقت را به خدا نسبت می دهند و تدبیر امور را به خدایان و آلهه نسبت می دهند، نه به خدا. و در این آیه خداوند خطا و اشتباهشان را مبین می کند که این تفکیک و تفرقه غلط است و نظرشان را معطوف می دارد بر اینکه فتق آسمانها و زمین پس از رتقشان امری خلقی منفک از امر تدبیر نمی تواند بوده باشد. و چگونه در این امر بدیهی که انفصال پس از اتصال است میتوان تصور کرد که امر خلقت قیام به کسی داشته باشد و امر تدبیر به دیگران؟ پیوسته و به طور مداوم ما مشاهده میکنیم انفصال و جدایی مرکبات زمینی و هوایی را که بعضی از بعضی دیگر جدا میشوند و انواع نباتات از زمین جدا می گردد و حیوان از حیوان و انسان از انسان منفصل می شود. و این اشیاء جدا شده و منفصله در لباس و صورت جدید خود آثار و خواص جدیدی پیدا می کنند پس از آن که متصل به اصل خود بوده و در آن حال غیر انفصال نه وجودشان متمیز بود و نه آثارشان ظاهر بود و نه حکمشان مشهود، بلکه این مراتب فعلیه در کمون ذاتشان در ماده بالقوت و الاستعداد به طور متصل و رتق بدون انفصال و فتق بوده تا اینکه بعد رتق فتق پیدا کردند و به واسطه فعلیت ذوات و آثارشان در عالم صورت و هیئت تشکل یافته و به ظهور رسیدند. حکم اجرام سماویه و حکم جرم زمین هم به همین نهج است که ما در بیان احوال انواع موجوده ذکر نمودیم. و این ستارگان و اجرام آسمانی و زمینی که ما بر رویان هستیم، اگرچه عمرهای ما به واسطه کوتاهیشان به ما اجازه نمی‌دهند که آنچه را که از تغییر و تبدل و فتق بعد رتق و جدایی پس از اتصالی را که در امور جزئیه و مکونات نوعیه مشاهده کرده ایم در آنها مشاهده نماییم و ابتدای وجود و حدوث و یا انهدام آنها را ملاحظه کنیم، اما ماده همان ماده است و احکامش همان احکام است و قوانین جاریه بر آن اختلاف نمیپذیرد و تخلف پیدا نمی کند. فعلهذا تکرار انفصال جزئیات از مرکبات و موالید از زمین و نظیر آن در امور جوی ما را رهبری می نماید به روزی که جمیع ماده ها با یکدیگر منظم بوده و از زمین انفصال نداشتند. بیزن ما را رهبری می کند به روزی که در آن روز میان آسمان و زمین جدایی و تمییزی نبود و همه با هم متصل و چسبیده بودند و خداوند آنها را شکافت و جدا کرد تحت تدبیر منظم با اتقانی. هر یک از آسمان و زمین در راه فعلیت ذات و آثار خود به راه افتادند و مراتب استعداد کامنه خود را ظاهر کردند. این بحث ما به مقتضای نظر بدوی ساده در پیدایش و حدوث این عالم مشهود با اجزای الوی و سفلی آن بود که ممزوج با تدبیر و مقارن با نظام جاری در همگی آنها می باشد. و ابحاث علمیهی که امروز پا در میان نهاده است، این نظریه را نزدیک به واقع می شمرد. چون مبین ساخته است که مواد و اجرامی که در تحت حواس ما هستند همگی از عناصر معدود و مشترکی تألیف یافتند و از برای هر یک از آنها عمری است محدود و بقایی است مشخص و معلوم، اگرچه از جهت درازی و کوتاهی با همدیگر اختلاف داشته باشند. انتها. شیخ طنطاوی در تفسیر خود در ذیل این آیه مبارکه اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما گوید اینک تو مطلع شدی بر آنچه قرآن کریم صدها سال قبل از آن پرده برداشته است که آسمانها و زمین یعنی خورشید و ستارگان و تمام عوالمی که ستارگان در آن جای داشتند همه با هم چسبیده و متصل بودند و خداوند آنها را از هم جدا کرد و ما میگوییم این معجزه قرآن عظیم است، زیرا این علمی است که احدی از مردم از آن خبری نداشت مگر در این عصرهای اخیر. مگر تو نمیبینی که بسیاری از مفسرین میگویند این علم در زمان نزول قرآن برای کفار نبود، پس چگونه قرآن به طور استفهام تقریری که دلالت بر ثبوت می کند آن را بحث نموده است؟ جواب این مفسرین آن است که قرآن کافران را مطلع کرد با خود این آیه، پس آیه حجت است بر آنها با نزول خودش و مضمونی که در بر دارد. و علما از شدت ذکا و فطانت و حرصشان بر فهم آیات قرآن هر یک دنبال تأویلی برای فهم این آیه رفتند، و اما ما جماعتی هستیم که میگوییم این علوم از مخزونات و مکنونات بود که خداوند با دست فرنگیان کافر ظاهر کرد، همچنان که قرآن بدین مطلب ناطق است. گویا قرآن میگوید سگر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت مرتوقه ففصلنا بینهما، و اگرچه به لفظ ماضی آمده است ولی مراد مستقبل است، که قوله تعالی اتا امر الله، امر خدا آمد، یعنی می آید. و این اخبار قرآن معجزه تامه است برای قرآن و قضیه عجیبی است از اعجب آنچرا که مردم در این جهان می شنوند. و از همین جهت است که می بینی این مسئله عقیده علمی در تمام مدارس عالم شرقن و غربن شده است. استادان به شاگردان می گویند زمین جزوی از خورشید است که از آن جدا شده و به دور آن می گردد. این گونه علوم امروز عقاید کافرین و مؤمنین گردیده است. این است پروردگار ما که به ما می گوید مردم کافر علومی را دریافتند و فهمیدند، پس چرا به من ایمان نمی آورند؟ این علوم دلالت بر عظمت من و حکمت من و بدایع افعال من و جمال من و احکام و اتقان من در عمل من دارد، چرا که من کائنات را بدین گونه آفریدم و با اعتراف و اقرار خودشان تمام طبقات آن را در زیر نظر خود اداره کردم و پرورش دادم و آب را مایه حیات و زندگی حیوان نمودم و کوه‌ها را برای حفظ زمین از تموج و لرزش و خرابی برافراشتم. ایها العلماء لا اتر بعد عروس ولا مخبأ بعد بعث قد اعذر من انذر. ای علما، عطری بعد از عروس نیست و جای پنهان شدنی پس از بؤس و شدت نیست و عذر خود را به منصه قبول رسانده است کسی که انذار کرده و اتمام حجت نموده. در مجمع الامثال میدانی آورده است که لا مخبأ لعطر بعد عروس و لا عطر بعد عروس نیز آمده است مثلی است در عرب. مفضل گوید اولین کسی که بدین مثل متمثل شد زنی از عذره بود که به او اسماء بنت عبدالله می گفتند و شوهری داشت که پسرمویش بود و نام آن شوهر عروس بود. شوهر مرد و مردی که از اقوام این زن نبود او را به زنی گرفت و نام این شوهر نوفل بود و مردی بود تنگ دست و دهانش بدبو و بخیل و زشت. چون مرد خواست این زن را با خود به محل خود ببرد، زن گفت اجازه می دهی من برای پسر عمویم مرثیه بخوانم و سر قبرش گریه کنم؟ گفت بخوان. زن گفت ابکی که یا عروس الاعراس یا سعلبن فی اهلهی و اسدن اندل بعث ما اشیاء لیس یعلم هنناس. تا آنکه گوید شوهر گفت آن چیزها کدام است؟ زن گفت از گفتار زشت و فحش پاک بود، بوی دهانش خوب بود، دست باز بود، بخیل و تنگ دست نبود. مرد دانست که تعریض به او دارد. چون مرد می‌خواست زن را حرکت دهد گفت این عطردان خود را که انداخته ای بردار و با خود بیاور. زن گفت لا عطر بعد عروس، بعد از آن شوهرم که عروس بود استعمال عطر نمی کنم و این مثلی جاری شد. و نیز در وجه این تمثیل گفته شده است که مردی زنی گرفت، چون زن را برای زفاف به سوی او بردند دید به واسطه عدم استعمال عطر بدنش بو گرفته است. گفت عطرت کجاست؟ زن گفت پنهان داشتم. مرد گفت لا مخبأ لعطر بعد عروس، بعد از زمان عروسی نباید عطر را پنهان داشت و این مثلی شد. انتها. آیا پس از آنکه حق برای شما آشکار شد و دیدید که خداوند چگونه علومی را که با عقل موافق است میپسندد و مردم را بر فراگیری آنها ترغیب میکند، آیا شما با وجود این از نظر و تفکر در شگفتی‌های عالم پروردگارتان پهلو تهی می‌کنید؟ دیگر ای امت اسلام بس است. ای مرد با فهم و زیرک و با فطانتی که تفسیر مرا می‌خوانی، اینک بشنو ببین من به تو چه می‌گویم. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را قرائت نمود و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه، و یاد بیاور ای پیغمبر زمانی را که خداوند از پیغمبرانی که با آنها کتاب داده شده بود عهد و پیمان گرفت که آن را برای مردم بیان کنند و پنهان ننمایند، برای مردم گفت ما علم الله عالما علما الا اخذ علیه من المیثاق ما اخذ علی الانبیاء لتبیننه للناس ولا تکتمونه. خداوند به هیچ عالمی علمی نیاموخت مگر آنکه از وی عهد و پیمان گرفت، همان عهد و پیمانی را که از پیامبران گرفته بود که آن را برای مردم بیان کنند و مخفی ندارند. این است گفتار پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند از ما عهد و میثاق گرفته است، همانطور که از انبیا عهد و میثاق گرفته است. انبیا امروز در نزد پروردگارشان هستند و ما الان ساکنین روی زمین هستیم و خداوند از ما عهد و پیمان گرفته است و عهد تابع علم است. و بنابراین ای مرد دانشمند باهوش، تو امروز مورد مؤاخذه و پرسش هستی درباره این امت و درباره کسانی که اطراف تو هستند بر مقدار طاقت و قدرتی که داری. آیا این راه انصاف است که امتی که کتابش، قرآنش، این گونه عالی و راقی باشد، جاهلترین امتها به کتابش و به علومی که خداوند نازل کرده است بوده باشد؟ آیا از جاده حق و شریعت صواب است که خداوند بگوید ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون و سوگند که تحقیقا ما شما را در روی زمین استقرار و تمکین دادیم و برای شما راه‌هایی را از معیشت مقرر داشتیم و شما سپاس این را کم به جای می‌آورید و مخاطبین به این خطاب الهی جاهلترین امتها به این زمین و به محتویات درون آن باشند. خداوند می‌گوید این زمینی را که من محل معیشت شما قرار داده‌ام جای شکر شماست و شما شکر نمی‌کنید مگر اندکی. و شکر عبارت است از تذکر و تفکر اولا و عمل کردن با دست و زبان ثانیا. اینک که این مطلب را فهمیدی و خود را در پیشگاه حضرت حق مسئول دیدی، تو عامل برای امت اسلامیت بوده باش، زیرا امت اسلامی نیاز مبرم به نصیر و معین دارد. و بنابراین، این گفتار مرا و اشباه آن را از آنچه را که خداوند برای تو می گشاید انتشار بده، مادامی که از راستان و یقین دارندگان هستی. انتها. در اینجا باید به جناب طنطاوی گفت، طبق منطق عقل و مفاد آیات و سنت و روش و منهاج رسول خدا، عالی ترین علوم علم نفس است، نه علوم مادیه طبیعیه. درجه و اعتبار علوم طبیعی تا مرزی است که مقدمه کمال معنوی و خصال حسنه روحی انسان قرار گیرد و اگر از این حد تجاوز نماید خطر است و هلاکت. قلیلا ما تشکرون که در این آیه آمده است به معنای عدم وصول به حق مقام انسانیت است، نه کم بهره برداری از معادن و زخارف و کمتر غور و بررسی کردن در روابط ماده و آثار و نتایج آن. آری اینک این علوم طبیعی را کفار گرفتند و از حد و مرز استعمال در آسایش و رفاه بشر برون بردند و وسیله تخریب اموال و نفوس و اعراض ساخته و موجب تسلط و هجمه سبوعیه بر مسلمین گردیده اند، بر مسلمین لازم بلکه از واجبترین واجبات است که آنها را فرا گیرند و از آنها مقدم شوند و پیشتر روند، نه از جهت نفاست اینها بلکه از جهت لزوم بریدن دست کفر خائن و قطع ایادی متجاوزین و اعلاء کلمه اسلام و حتی کلمه کفر و زندقه و الحاد که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. از فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اسلام بالا می رود، علو و ارتفاع دارد و هیچ چیز بالاتر و رفیع تر از آن نیست. امروز نه بر حسب وظیفه اولیه بلکه بر حسب اقتضای ضرورت لازم است مسلمین به مقدار رفع نیاز و مقدمیت کمال و علو خود از این علوم بهره گیرند. عیناً مانند صاحب خانه و باغی که از استراحت در اتاق و خوابیدن در مکان امن و تنفس در هوای لطیف آن دست برداشته و شبانه با تیر و تفنگ و دشنه و کارد بر فراز بام پاسبانی می کند و برای دفع دزد متجاوز و نظر خائنانه وی به حرم و حریمش تا به صبح پاس می دهد و از زن و فرزند و اموال و ناموس خود پاسداری می نماید. این عمل او البته لازم است، ولیکن نه وظیفه اولیه و مطلوب بدوی اوست، بلکه از باب ناچاری است. هیچ عاقلی جنگ و دفاع را فی حد نفسه امر بدوی و فطری و مصلحت اولی نمی داند. و این گفتار ما در اینجا بسیار دقیق است که پیوسته مسلمان باید دنبال کمال معنوی خود برود، نه دنبال علم دنیا که در حقیقت علم آخر و علم کیفیت پر کردن و خالی کردن بیت الخلا می باشد و در این حال از دنیا هم به قدر مقدمیت برای این امر خطیر و دفع دست تعدی و تجاوز به این صراط مستقیم و نهج قویم استفاده کند، چنانکه مؤمنین و اندیشمندان و رادمردان زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به قارون متعدی و مغرور گفتند وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخرته ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. و از این اموال فراوان و ثروت زخاری که خداوند به تو داده است، دنبال رسیدن به راه آخرت و جستجوی آن خانه عاقبت باش و در این حال نصیب و حظ و بهرت را نیز از دنیا فراموش مکن و به مردم نیکویی کن همانطور که خدا به تو نیکویی نموده است، و در روی زمین مفسد جو مباش که خداوند مفسدین را دوست ندارد، و به علم خود مغرور نباش و بر مالی که در اثر علم و اندیشت به دست آوردی تکیه مزن و نگو انما اوتیته على علم عندي، من این هم اموال را از راه علم و دانش خود گرد آوری کردم، و بنابر این معنا ندارد که به فقرا احسان کنم و برای آنها حق معلوم و مقرری در این اموال معین نمایم.